اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت را به توجه می رسانیم. قانونگذاران در واشنگتن پس از نتیجه محاکمه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین که در سنا براعت حاصل کرد، در حال حاضر با چگونگی پیشبرد کشور روبرو هستند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. ینس ستونبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز دوشنبه از گروه طالبان خواست تا خشونت در افغانستان را کاهش بدهد و تاکید کرد که خروج قوای ناتو از آن کشور وابسته به شرایط در افغانستان است. این مقام ارشد ناتو که از طریق یک کنفرانس خبری مجازی صحبت میکرد گفت که موقف کلی ناتو در مورد افغانستان واضح است و آن این که افغانستان اجگاه بار دیگر نباید به پناهگاه امن گروه های دشت افغانی مبدل شود. آقای استولتنبرگ در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت که هیچ عضو ناتو نمی‌خواهد بیشتر از آن چیز ضروری است در افغانستان باقی بماند، اما تاکید کرد که ناتو قبل از زمان مناسب آن کشور را ترک نخواهد کرد.
Our priority is that Afghanistan does not become a safe haven for international terrorists once again.
اولویت ما این است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای دهشت افغانان بین المللی مبدل نشود. این همان اولویت است که ما 20 سال پیش زمانی که به افغانستان رفتیم اولویت ما بود. این موضوع نه تنها بر شهروندان افغانستان از اهمیت برخوردار است، بلکه برای اعضای ناتو نیز مهم است. آن حملات 11 سپتامبر بود که ناتو را وادار ساخت در افغانستان ماموریت داشته باشد و هدف هنوز هم این است که از مبادل شدن افغانستان به پناهگاه امن دهشت افغانان جلوگیری شود.
این مقام ارشد ناتو همچنین گفت که در حال حاضر بهترین روش این است تا ناتو به کمک‌هایش در قسمت تمویل و آموزش دهی نیروهای افغانستان ادامه دهد و قوای افغانستان خود در برابر گروه‌های دهشت افغانی مبارزه کند. سرمنشی ناتو در پاسخ به یک سوال دیگر خبرنگار رادیو آزادی گفت که گروه طالبان مسئول افزایش خشونت‌ها در افغانستان بوده است.
آنچه را شاهد هستیم، طالبان مسئول خشونت ها بودند. نیاز است تا طالبان کارهای بیشتری را برای انجام تعهدات خود روی دست بگیرند که شامل قطع روابط با سازمان های دهشت افغان بین المللی و قطع حمایت از آنها می شود تا آنها بر ضد ما حملات را پلانگذاری و سازماندهی نکنند.
این مقام ارشد ناتو همچنین از گروه طالبان خواست تا خشونتشان را در افغانستان کاهش بدهد و به صورت جدی وارد مذاکرات صلح شود. بر اساس توافقنامه‌ای که به تاریخ 29 فوریه 2020 میان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا شد، قوای ناتو باید تا اول می 2021 میلادی افغانستان را ترک کند. اما اعضای این پیمان نظامی بارها گفتند که خروج کامل قوای ناتو از افغانستان بستگی به وضعیت در آن کشور دارد. در این حال، در آستانه برگزاری نشست وزیران دفاع ناتو، ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه از این پیمان نظامی خواست تا به حمایت خود از نظامیان افغانستان ادامه دهد. فاطمه مورچل، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته است که حکومت آن کشور از نشست وزرای دفاع سازمان ناتو انتظار دارد که حمایت و تعهد خود را در راستای آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه دهند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به اظهارات گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی مبنی بر معاصره کردن ارگ، واکنش نشان داده و اظهارات آقای حکمتیار را فکاهی سیاسی خوانده است. آقای حکمتیار روز گذشته در نشست خواهان عملی شدن توافقنامه صلح حزب اسلامی با حکومت این کشور شد و هشدار داد که اگر زندانیان این گروه از بند آزاد نشوند، با راه اندازی مظاهرات گسترده ارگ را معاصره خواهد کرد. رهبر حزب اسلامی همچنین مدعی شد که کانتینرهای سلاح از طریق بنادر افغانستان به این کشور وارد و به چهره‌های ضد طالبان به هدف تخریب روند صلح توزیع می شود. امرالله صالحی در واکنش به این گفته های آقای حکمتیار روز دوشنبه در صفحه فیسبوکش نوشته است که تلاش‌های بیش از 40 ساله آقای حکمتیار از طریق‌های مختلف برای رسیدن به ارگ ناکام مانده و هیچ آدرس ضد افغانستان نیست که وی به آن مراجعه نکرده باشد. آقای صالحی همچنین گفته است حالا از مرحله راکت زدن به عرف زدن تکامل نموده است. این بخش را باید ارج بگذاریم. بگذارید بگوید. هرچی دلش هست بگوید. فکایی های سیاسی خبرساز‌ترند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان همچنان گفته است که حکومت افغانستان نیاز به وارد کردن اسلحه به گونه مخفیانه و قاچاق ندارد. ایالات متحده کشتار 13 شهروند ترکی توسط تندروان کردی را در شمال عراق محکوم کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه‌ای ناوقت یکشنبه شب گفته است که ایالات متحده از کشته شدن شهروندان ترکی متاسف است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان آمده است که ایالات متحده در کنار ترکیه که متحد ناتو است ایستاده است. بان هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ایالات متحده را متهم به حمایت تندروان کردی نموده که شهروندان ترکی را اختطاف و سپس اعدام کرده اند. حلوسی اکار وزیر دفاع ترکیه امروز یکشنبه گفت اعضای حزب کارگران کردستان یا PKK مستقر در شمال عراق 13 شهروند ترکی را که سالها قبل اختطاف کرده بودند اعدام کردند. این در حال است که عملیات زمینی و هوایی نظامیان ترکیه برای سرکوب تندروان حزب کارگران کردستان در شمال عراق که به تاریخ 10 فوریه آغاز شده است هنوز هم ادامه دارد. خبرگزاری رویترز از قول منابع امنیتی ترکیه گزارش داده است که شماری از کارمندان استخبارات ترکیه نیز در میان اعدام شدگانند. اما حزب کارگران کردستان با نشر بیانیه‌ای در وبسایت این گروه گفته است که شماری از اسیران و شمول منصوبان استخبارات، اردو و پلیس ترکیه در جریان درگیری‌ها در آن ساحه کشته شدند. این گروه ادعاها مبنی بر اعدام این افراد توسط شورشیان کرد را رد کرده است. ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان یا PKK را در فهرست گروه‌های دهشت افغانی خود قرار دادند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند و بیش از 108,877,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,401,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 27,641,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 485,337 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. در این حال مرکز وقایه و کنترل امراض ایالات متحده گفته است که بیش از 50,000,000 دوز واکسن کووید 19 در آمریکا تطبیق شده است. آماری این مرکز نشان می‌دهد که تاکنون نزدیک به 70,000,000 دوز این واکسن به مراکز صحی در سراسر ایالات متحده توزیع شده است. واکسن‌های تطبیق شده در ایالات متحده همه مسئول شرکت‌های مدرنا و فایزر بایوئنتیک بوده است. اما مشخص نشده است که چه مقدار از کدام این واکسن‌ها تطبیق شده است. رهبران نظامی میانمار امروز دوشنبه میاد توقیف آن سان سو چی رهبر مخلوع آن کشور را تا روز چهارشنبه 7 فوریه تمدید کردند. دوره توقیف خانم سو چی یک روز پس از آن برای دو روز تمدید شد که سفارت ایالات متحده در میانمار به شهروندان آمریکایی هشدار داد تا در محل بود و باش خود باقی بمانند و دلیل آن را تحرکات نظامی در آن کشور گفته است. شرح بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
نظامیان میانمار پس از آن که با توسل به زور قدرت را در آن کشور حاصل کردند، آنگ سان سو چی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میانمار را متهم به داشتن و حمل مخابره های سیار کردند که به صورت غیر قانونی وارد آن کشور شده است. خانم سو چی در حال حاضر در منزل رهایشی رسمیش در پایتخت آن کشور در حصر خانگی بسر می برد. میعاد توقیف خانم سو چی امروز دوشنبه پایان یافت. یک وکیل مدافع وی گفت که یک قاضی میعاد توقیفش را تا روز چهارشنبه تمدید کرد. این در حال است که ده ها هزار معترض برای دهمین روز پیهم در نقاط مختلف آن کشور مظاهرات را به خاطر رهایی رهبران سیاسی آن کشور راه اندازی کردند. نظامیان میانمار به تاریخ اول ماه فوریه رهبران سیاسی آن کشور را توقیف و ادعا نمودند که در انتخابات نوامبر سال گذشته تقلب صورت گرفته و رهبران ملکی آن کشور به تقلب انتخاباتی رسیدگی نکردند، ادعایی که از سوی کمیسیون انتخابات آن کشور رد شده است. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده از این عمل کرده نظامیان میانمار انتقاد کرده و خواهان رهایی فوری سیاستمداران آن کشور شده اند. اما نظامیان آن کشور با وضع حالت اضطراری یک ساله گفتند که اقدام آنان یک امر ضروری است.
و امروز دوشنبه 15 فوریه مصادف است با روز گرامی داشت از رئیس جمهور در ایالات متحده و در سراسر امریکا تعطیلی قسمی است. ایالات متحده امسال در سومین دوشنبه ماه فوریه از روز رئیس جمهور تجلیل می کند. در این ماه جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهور ایالات متحده و ابراهام لینکن رئیس جمهور امریکا که این کشور را در جریان جنگ داخلی رهبری کرد نیز تولد شدند. در این روز شماره از کارگران در سراسر ایالات متحده و شمول کارمندان فدرال رخصت هستند، اما شماره دیگری از کارگران همچنان به کارشان در این روز ادامه می دهند. در این روز بسیاری از شرکت ها به شمول شرکت های تولید موتر محصولات خود را با تخفیف به فروش می رسانند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مقام های محلی در جنوب افغانستان امروز دوشنبه گفتند که در یک حمله خودی 4 پلیس در شهرهای قندار کابل کشته و 2 پلیس دیگر زخمی شدند. اما یک مقام امنیتی دیگر که نخواست نامش فاش شود گفته که در این حمله 11 پلیس کشته شدند. از سوی هم طالبان گفتند که اونا 17 پلیس از پا در آوردند. لحظات پیش احد عزیزاده جزئیات بیشتر از عزیز الله پوپل گزارشگر رادیو آشنا در قندهار جویا شده که توجه شما را به این گفتشون جلب میکنم.
آقای پوپل بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. آخرین اطلاعات شما در مورد حمله خودی در یک مرکز پلیس در مسیر شهرهای کابل قندهار چی است؟
بله عزیزان محترم، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این رویداد که در نزدیکی شهر قلات مرکز ولایت زابل رخ داده، آخرین جزئیاتش اکی هستن که حدوداً 17 پلیس در این مرکز حضور داشتن که 7 جسدش به مرکز صحی پلیس زابل منتقل شده و هنوز هم یک تعداد پلیس ها که در مرکز امنیتی وظیفه داشتن و بخصوص مسئولیت امنیت شهرهای قلات قندهار بوده داشتن نفسی هستن. طالبای مسلح با انتشار یک نوار ویدئویی ادعا کردن که از این مرکز بیش از 20 میل اسلحه مختلف نوع و یک هم تانک هاموی را با خود برده و یک داد پلیس ها که تعدادشان هنوز مشخص نیستن، ولی بین 5 الی 6 نفر خوانده میشه که طالبای مسلح این پلیس ها هستن با خود اسیر گرفته. حکمت الله کوچی قمانداني امنیه زابل به صدای امریکا امروز صبح گفتن که مخالفین مسلح دولت بالای این مرکز که در چند کیلومتری شهر قلات در منطقه پلیسنگی موقعیت داره، طالبای مسلح میگه که حمله ور شدن و بالاخره به مخالفین مسلح دولت هم تلفات وارد شده، ولیکن خود قمانداني امنیه راجع به تلفات پلیس تنها کشته شدن 4 پلیس را تایید گفتن که 2 پلیس دیگه به این رویداد زخم برداشته. اما یک مقام امنیتی زابل که نخواست نامشان گرفته شده و به صدای امریکا گفتن که یک پلیسی که اصلا پلیس نفوذی بودن بالای همکارای خود در حوالی ساعت 11 بجه شب گذشته حملهور میشه و بالاخره با کمک طالبا که اونا هم در نزدیکیشان بودن این تلفات را به این مرکز به میان آورده.
آقای پوپل، به صورت کل در مورد امنیت ولایت زابل و شهرهای کابل قندهار میتونین کمی برای شنونده های ما معلومات بدین؟
به صورت کل شهرهای کابل قندهار خو از چند سال به این طرف نامن بودن، اما بین مرکز ولایت زابل و قندهار امی شهرهای که یک حصه امی شهرهای کابل قندهار هستن نسبتا خوب بودن، اما از 4 ماه به این طرف این شهرها هم نامن شده و هر روز به این مسیر تا حضور دارن و مسافرین را برای تلاشی میکنن، از مطرح مسافرگیری تلاشی میگیرن. به صورت کل باشندگان ولایت زابل از وضعیت امنیتی این شهرها نگران هستند و همین مرکز پلیس که تقریبا در تامین امنیتی همین منطقه مؤثریت داشتن، هم یک علت این خوانده میشه که طلبای مسلح کوشش کردن که این مرکز را از بین ببره و در نزدیکی شهر قلات مشکلات امنیتی در مسیر همین شهرها را میان بیارن.
شما میدانید که در این مرکز پلیس دقیقا چقدر افراد پلیس جا بجا شده بود؟
این یک مرکز عمدتا کلان بودن و به گفته قماندان امنیتی زابل که این از تشکلات پلیس که اینا گفتن یک توله ایجا موقعیت هستن. تعداد دقیقی همین توله بر ما معلوم نیستن، اما اوهی گفتن که این توله اول بودن، ولیکن منابع مختلف بطر امریکا نتیکرن که فعلا در این مرکز حدودا 17 پلیس حضور داشتن.
بسیار زیاد تشکر آقای پوپل، خبرنگار صدای امریکا در ولایت قندهار، از توضیحاتتون در مورد حمله، البته حمله خودی بر یک مرکز پلیس در مسیر شهرهای کابل قندهار.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان گفته که برای تطبیق برنامه‌های محیط زیست تمویل چندین پروژه را از نهادهای بین‌المللی به دست آوردند و این تلاش‌ها ادامه خواهد داشت. همچنان این اداره در نظر دارد تا سال 2030 میلادی 10% از خاک افغانستان به حیث ساحات حفاظت شده اعلام کنه. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی می‌شنویم.
شاهزمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان روز دوشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که این کشور سند دیدگاه سکتور محیط زیست را تدوین کرده است و بر اساس همین سند توانسته به مکانیزم‌های مالی محیط زیستی جهانی دسترسی یابد. با گفته میوندی، تحول ابتکار مارکت انرژی روستایی نخستین پروژه افغانستان است که به ارزش 17.2 میلیون دلار از صندوق سبز اقلیم هزینه به دست آورده است. رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان افزود که این کشور توانسته است تاییدی نهاد تسهیلات جهانی محیط زیستی را برای پروژه مؤثریت انرژی برای تقویت سهام زنجیره‌ای سرد و ارزش بیش از 1.3 میلیون دلار آمریکایی بگیرد.
اداره با تلاش‌های فراوان توانسته است تا مساوده برنامه ملی کشور یعنی کانتری پروگرام را برای GCF تهیه نماید که در نتیجه سبب شناسایی 10 سوژه‌نامه پروژه ها به ارزش 814 میلیون دلار آمریکایی گردیده است و این سند کشور را طی سالهای آینده در زمینه کاهش‌دهی و سازگاری با تغییر اقلیم کمک خواهد کرد.
همچنان در سال مالی 1399 خورشیدی 7 ساحه، جزیره درخت تخار، دره شاپولادی و پلاتو در بامیان، جنگلات امام صادق در کندوز، جنگلات نورستان، آب ایستاده دشت ناهور در غزنی، بند دهله در کندهار من حیث ساحات حفاظت شده در افغانستان اعلام کردید. میوندی افزود که گزارش 12 ساحه دیگر از ولایت کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیا، لوگر، میدان وردک، کاپیسا، فاریاب، نیمروز، فرا، پنجشیر و سمنگان بر ریاست جمهوری فرستاده شده است.
با اعلان آن، ساحات حفاظت شده در حدود 6% از کل مساحت کشور را احتوا خواهد کرد و ما به هدف خود که اعلان 10% از مساحت کشور من حیث ساحات حفاظت شده تا سال 2030 است بیشتر نزدیک خواهیم شد.
کارشناسان محیط زیستی به این نظرند که اداره محیط زیست به دلیل نوپا بودن و کمبود ظرفیت مسلکی هنوز هم نیاز به کار بیشتر دارد. دکتر نوراحمد آخوندزاده رئیس پانزه محیط زیست پانتون کابل به صدای آمریکا گفت که حمایت نهادهای جهانی محیط زیستی از برنامه‌های افغانستان برای انکشاف محیط زیست امیدوارکننده است. دکتر آخوندزاده افزود که در نشست توافق پاریس در سال 2015 کشورها به نحو موافقه کردند که پس از سال 2020 در بخش‌های سازگاری و کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی از طریق چارچوب پیمان‌نامه ملل متحد به افغانستان کمک کنند.
باید این موضوعات بیشتر می بود از این چیزی که مثلا فیرن اعلان می شود با میلیارد ها دلار باید هم دولت افغانستان و هم جامعه بین المللی به افغانستان کمک بکرد چون افغانستان در انتشار گازات گلخانه سهمی بسیار کمی دارد با این خاطر است که به افغانستان باید کمک شود که یعنی لو ترند نگاه کنه همی به اصلاح کمی گازات گلخانه رو باید ایره نگاه کنه با این خاطر باید بیشتر مورد حمایت قرار بگیره که متاسفانه او کار نشده.
بر اساس معلومات اداره ملی محیط زیست افغانستان واردات گازهای سردکننده را 35% کاهش داده و برای گازهای سردکننده گلخانه‌ای که برای لایه اوزون مضر است کدهای تعرفه‌ای را ایجاد کرده است. تهیه و تطبیق طرح صندوق ملی اقلیم و محیط زیست جهت جذب بودجه و حمایت مالی از پروژه‌های بزرگ محیط زیستی، مجهز کردن اداره محیط زیست با وسایل پیشرفته سنجش آلودگی هوا و تطبیق پروژه سیستم نظارت کیفیت آلودگی هوای کابل، کار روی پالیسی ملی محیط زیستی از دیگر برنامه‌های آینده این اداره است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
باشندگان ولایت فاریاب در گرد همایی در شهر میمنه مرکزی ولایت خواهانه سرگیری کار ساخت بند آبگردان دهندره ای ولایت شدند. اونا گفتند که از 2 سال به ایسو هیچ کار بنیادی در بند صورت نگرفته و هر بار به بهانه‌های گوناگون کار ساخت او متوقف شده. در رابطه گزارش داریم که میرویس بیژن تقدیم میکنم.
باشندگان ولایت فاریاب در یک گردهمایی اعتراضی در شهر میمنه مرکز این ولایت از توقف کار ساخت بند آبگردان دهندره در ولسوالی پشتونکوت انتقاد کردند. آنان حکومت را در ساخت این بند به بی‌پروایی متهم کردند که در 2 سال گذشته هیچ کار بنیادی صورت نگرفته است. به گفته معترضان حکومت مکلف است به خانواده هایی که با ساخت این بند متضرر می شوند خساره بپردازد. عبدالقدوس بزرگ قوم و عبدالمنان قاطع عضو شورای ولایتی فاریاب:
مردم هایی که زمینشان خانه هایشان زیر آب می آید به اونا باید به عوضی پرداخته می شود، یا نقد یا جنس هر چی که بود، مثلا قناعت مردم فراهم می شود. این هم نشد. دو خواست ماست، یک اعمار بند است هر چی عاجل شروع شد، دیگر قناعت دادن مردم است. اما اعتراض ما این است که بر چند سال که میشه هیچ تا حرکت قابل ملاحظه صورت نمیگیره.
چرا حکومت کار رو نمیکنه؟ چرا وسایل تکنیکی رو بیشتر نمیکنه؟ 2 سال میشه این بند دندره افتتاح شده و کار آغاز کرده. تا حال ما شاهد از این نیستم که یک کار جزئی در اوج شده باشه. کندنکاری و چیزی که کار کم شده، من مطمئن هستم که امید به دستیروای بهار او دوباره پر میشه و کار باز با کندنکاری با اصل اولیه کار قرار میگیره.
بر بنیاد اطلاعات رسمی با تکمیل این بند جایدادهای 234 تن از باشندگان این منطقه زیر آب خواهد شد و حکومت حاضر است تا بدیل جایداد این افراد را برایشان بدهد. شماری از فعالان جامعه مدنی در فاریاب برخی افراد حکومتی را مانع ساخت این بند خوانده اما از شخص یا گروه نام نبردند. زین الدین عابدی، فعال مدنی فاریاب:
حکومت اراده ساخت پروژه های زیربنایی و اساسی را داره و اما با تاسف حلقات هستند در محور ریاست جمهوری و حلقات مافیای دیگه هم از سطح محلی شروع تا سطح بالا با تاسف دستای هم وجود داره که اونا ساخت پروژه های کلان را شاید به نفع شخصی خودشان نمیدونن.
دلیل توقف کار ساخت این بند تهدیدهای امنیتی گفته شده است، اما فیروز دهندره فرمانده کندک محافظت عامه در فاریاب از تامین امنیت این بند اطمینان میدهد:
کندک محافظت عامه که آمده و مردم هم آمده است که بند که جور شوه. خودتان دیدین که هیچ گپ نیست، تا حال پوسته دا جایش است، کندک دا جایش است، پرسنال دا جایش است، شب و روز در خدمت هم انجینر صاحبا و خدمت دم مردم است.
با این حال پاسخ مسئولان حکومتی برای باشندگان فاریاب چیست؟ نورالله عمر رئیس امور شهرسازی فاریاب گفت:
مشکل در اونجا قبلا که شرکت قراردادی آمده مشکل سروی صورت گرفته، چون این پروژه‌ای که کاملا تمام هم سروی هم دیزاین هم نقشه هم ساختمان کامپلیت ایرا شرکت قراردادی به عهده گرفته، بناهم تا که نقشه تر میشه، تا که تراریزی میشه، باز منظوری از این نقشه گرفته میشه، یکم ذره زمانگیر است. انشالله که حالی که شروع شده، انشالله با وقت زمانش انشالله خاتمه پیدا کرد.
بر اساس معلومات حکومت افغانستان، بند آبگردان دهندره یکی از 5 بند بزرگ آب در این کشور است که 67 متر ارتفاع و ظرفیت ذخیره بیش از 20 میلیون متر مکعب آب را دارد. مقام ها گفتند که با ساخت این بند حدود 4000 هکتار زمین زراعتی، آبیاری و 1.5 مگاوات برق تولید خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
قانونگذاران در واشنگتن پس از نتیجه محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین که در سنا براعت حاصل کرد، در حال حاضر با چگونگی پیشبرد کشور روبرو هستند. میشل کوین از صدای امریکا در مورد گزارش داره که برگردان او را لیلا حبیب عظیمی تقدیم میکنه.
با پایان محکمه استیضاح دونالد ترامپ پس از تبرئه سنا از رئیس جمهور پیشین به دلیل ادعای نقشوی در حمله 6 جنوری به پایتخت امریکا، پرسش ها در مورد این وجود دارد که چه اتفاق دیگری خواهد افتاد. برخی از قانونگذاران به شمول تعداد از اعضای حزب جمهوری خواه ترامپ اظهار داشتند که وی ممکن است با عواقب دیگری روبرو شود. سناتور کنتاکی میچ مکانل رهبر اقلیت در مجلس سنا میگوید:
رئیس جمهور ترامپ هنوز هم به عنوان یک شهروند عادی نسبت به هر کاری که در زمان ریاست جمهوریش انجام داده مسئول می باشد، مگر اینکه اعتبار آن ساقط شود، اما همچنان مسئول هر کاری است که در زمان کار خود انجام داده است.
اما این چیم عواقب را می تواند در بر داشته باشد؟ ترامپ هنوز در حزب جمهوری خواه قدرت عظیمه دارد. پس از فیصله محکمه استیضاح، ترامپ بیانیه منتشر کرد مبنی بر این که حرکت سیاسی وی تازه آغاز شده است. با این حال برخی از جمهوری خواهان از جمله بل کسدی، سناتور لویزیانا که به محکومیت رئیس جمهور سابق رای داد، می گویند وقت آن است که حزب از ترامپ فاصله گیرد و علاوه کرد:
من فکر می کنم قدرت او کم می شود. حزب جمهوری خواه فراتر از یک شخص است. حزب جمهوری خواه در مورد ایده ها و نظریات می باشد.
برخی از قانونگذاران خواستار تشکیل کمیسیونی برای بررسی و درک بیشتر آنچه شده اند که منجر به حمله به پایتخت شد، مانند کمیسیون 11 سپتامبر که حمله تروریستی سال 2001 بر ایالات متحده را بررسی کرد. کریس کونز، سناتور دموکرات ایالت دلاور، گفت:
There's still more evidence that the American people need and deserve to hear.
هنوز شواهد بیشتری وجود دارد که مردم امریکا با آنها نیاز دارند و شایسته شنیدن آنها هستند و کمیسیون 11 سپتامبر راه است که می تواند اطمینان حاصل کند که ما از کانگرس محافظت می کنیم و سابقه مسئولیت و یا نقض شدید آنچه را داشته باشیم که روی آن رئیس جمهور ترامپ حلف وفاداری یاد کرده بود.
نمایندگان مجلس سنا با 57 در برابر 43 رای به محکومیت وی کمتر از 67 رای لازم را برای این کار به دست آوردند. این رای گیری یک ماه پس از استیضاح ترامپ از سوی مجلس نمایندگان کنگره صورت گرفت.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.